سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام و درود به تک تک شما همراهای خوب پادکست ضرباهنگ و سوینا. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ساز دلاتون کوک کوک باشه. خوش اومدین به 13th اپیزود ضرباهنگ توی این سال و خیلی ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و لحظات با ارزشتون رو با ما تقسیم کردین. امیدوارم از اول تا آخر این اپیزود از شنیدن این اپیزود لذت ببرین، کیف کنین، موسیقی بشنوین و به اطلاعات موسیقایتون اضافه بشه. ما دوباره اومدیم با اپیزودی که قراره دو تا قطعه بشنویم، یک قطعه موسیقی ایرانی، یک قطعه موسیقی کلاسیک غربی و قراره با زبان ساده بهتون کمی از تئوری موسیقی بگم و همچنین قراره که یک مهمان درجه یک داشته باشیم و از نوازندگیشون لذت ببریم و قطعه‌ای که به ما تقدیم کردن رو با هم بشنویم. پس کلی اتفاقات موسیقایی جذاب و درجه یک تو راهه. بهتون پیشنهاد میکنم هیچ جا نرین، چون همه قطعه‌ای که براتون انتخاب شده که پخش بشه یا همه توضیحاتی که قراره من در مورد تئوری موسیقی بهتون بگم شنیدنیه و امیدوارم که به اطلاعاتتون اضافه کنه. خوش اومدین به بخش اول قطعه برگزیده. بریم سراغ موسیقی کلاسیک غربی. امروز قراره براتون از یکی از آهنگسازان بسیار مشهور دوره رومانتیک بگیم. تا الان توی اپیزودهای قبلی ما به این دوره سری نزدیم، بیشتر توی باروک بودیم و کلاسیک. قراره که بریم سراغ دوره رومانتیک و یکی از قطعات آهنگسازان مشهور اون دوره رو بشنویم. یوهانس برامس سال 1833 میلادی به دنیا آمد و 1897 میلادی از دنیا رفت. برامس پیانیست، رهبر ارکستر و آهنگساز آلمانی بود که در دوره رومانتیک زندگی میکرد. برامس در هامبورگ به دنیا آمد ولی بیشتر زندگی حرفه‌ای خودش رو در وین گذروند. بذارین اینجا براتون یه توضیح خیلی مختصری در مورد زمان دوره رومانتیک بگم. موسیقی دوره رومانتیک به موسیقی از موسیقی کلاسیک غربی گفته میشه که از قرن 19 آغاز شده. این موسیقی به نهضت رومانتیک مربوطه. این دوره بعد از دوره کلاسیک و تا حدی در تقابل با اون دوره ظاهر شده. هنرمندان دوره رومانتیک خیلی به احساسات درونی خودشون توجه داشتن. اونها دنیای خیال و رویا، افسانه‌های کهن، سرزمین‌های دوردست و ناآشنا و همچنین اسرار و خیالاتی که از زندگی عادی روزمره به دور بود رو سرچشمه آثارشون قرار میدادن و از اونا الهام میگرفتن. دقیقا برعکس آثار هنرمندان دوره کلاسیک که عقل و استدلال و منطق حرف اول رو برای ساخت آثارشون میزد و این حسها به احساسات و عواطفشون غلبه داشت. برعکس هنرمندان دوره رومانتیک که احساسات و عواطف انسانی حرف اول رو توی آثارشون میزنه. صفت رمانتیک از واژه رومانس گرفته شده که معنی اصلی ادبی اون مشتق از داستانها و قهرمانان و اشعار و وقایع قرون وسطا که در اون زمان به زبان رومانس نوشته می شده. خب سعی کردم یه سری اطلاعات در مورد دوره رومانتیک بهتون بدم که اصلا ببینیم که با چه نوع موسیقی سر کار داریم. حالا دوباره برگردیم به برامس. شهرت و مقام برامس در حدیه که اون رو در کنار باخ و بتوون به عنوان سه آهنگساز برتر جهان گروه بندی می کنن. برامس آثار زیادی برای ارکستر سمفونیک، ارکستر مجلسی، گروه کور، پیانو، ارگ و آواز آهنگسازی کرده. اون چون خودش یه پیانیست برجسته بود، بسیاری از آثار خودش رو برای اولین بار خودش اجرا می کرد. اون با برخی از نوازندگان برجسته دوران خودش مثل شومان کارهایی میکرد و با اونا دوست هم بود و الان برخی از قطعه‌های برامس به رپرتوار اصلی کنسرت ها تبدیل شده. برامس یه خصوصیات اخلاقی داشت که بسیار کمالگرا و سازش‌ناپذیر بود و به خاطر همین تعدادی از آثار خودش رو یا منتشر نکرد یا از بین برد. سبک موسیقی برامس رو هم تایانش و همچنین نویسندگان بعد خودش یک موسیقی سنتگرا و در عین حال نوآورانه ارزیابی میکنن. موسیقی برامس کاملا در ساختارها و تکنیک‌های استادان قبل خودش یعنی دوره کلاسیک ریشه داره. تکنیک‌ها و روح آثار برامس بسیار مورد تحسین آهنگسازان بعد خودش قرار گرفت. موتیف‌های بسیار عاشقانه و رمانتیکی که در ساختار آثارش نهفته است برای نسل بعد از خودش انگار نقطه الهام و روشنی بوده. یه اطلاعات مختصری هم میخوام راجع به خانواده برامس بهتون بدم. اینه که پدر برامس مردی فقیر بود و به خاطر ذوق خانوادهش و به خاطر خواسته خانوادهش بود که موسیقی رو انتخاب کرده بود. نوازنده سازهای بادی بود یه مدت و به خاطر اینکه نوازنده بود به هامبورگ رفته بود و در گروه نظامی شهر هامبورگ هورن میزد و بعدش در یک اپرا مشغول به نوازندگی کنترباس شد و وقتی دیگه در انجمن فیلارمونیک هامبورگ مشغول به کار شد خانوادش هم آورد هامبورگ و در اونجا با هم دیگه زندگی کردن و یوهانس برامس اونجا بود که به دنیا اومد و برامس یه خواهر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر داره که برادرش هم به تشویق خود برامس نوازنده پیانو شد و آموزش اولیه برامس توسط خود پدرش بود و وقتی نزد پدرش ویولون و ویولونسل رو آموخت شروع به یادگیری پیانو کرد. معلم پیانوی برامس اعتقاد داشت که اون میتونه نوازنده خیلی خوبی باشه ولی دست از آهنگسازی مداومش ور نمیداره و برای اولین بار در 10 سالگی برامس در یک کنسرت خصوصی شرکت کرد و در سال 1845 اولین سونات پیانوی خودش رو نوشت. ولی خانواده برامس فکر میکردن که اون وقتی نوازنده بشه آینده بهتری داره به خاطر همین خیلی تشویقش به آهنگسازی نمیکردن. ولی برامس از سال 1845 تا 1848 به غیر از کلاس پیانویی که میرفت نزد ادوارد مارکسن شروع به یادگیری آهنگسازی کرد. مارکسن از دوستان و نزدیکان بتوون و شوبرت بود و آثار موزارت و هایدن رو تحسین میکرد و همچنین سعی میکرد که آثار باخ رو برای برامس تفسیر کنه و دوست داشت که آهنگسازی برامس بر پایه آهنگسازی این اساتید بزرگ قبل خودش باشه و برامس آثار بسیار زیادی رو بعد از اون شروع به اجرا کرد چه از آثار آهنگسازان قبل از خودش و چه ساخته های خودش که اتفاقا
در نزدیکای اواخر عمرش به دوستش هم یک نامه ای میزنه و ازش میخواد که دست نوشته های آثار اولیه‌اش رو بهش برسونه تا اون از بین ببره، که این نشون دهنده همون کمالگراییه که بهتون گفتم. در سال 1850 بود که برامس با یک ویولونیست مجارستانی به نام ادهرمنی آشنا شد و این آشنایی باعث شد که اون با موسیقی کلی و رقص‌های چارداش اونجا آشنا بشه و یک مجموعه‌ای به نام رقص‌های مجار بنویسه که امروز ما دقیقاً می‌خوایم شماره یک رقص مجار برامس رو با هم دیگه بشنویم. در مورد زندگی برامس خیلی توضیحات دیگه ای هست و خب خیلی قطعات دیگه ای داره که من سعی میکنم توی اپیزودهای بعدی بیشتر توضیحات در مورد بخشای دیگه زندگیش رو بهتون بدم، ولی اینجا که رسیدیم به سال ساخت رقصهای مجار و نوع ساخت اونها، بریم یه معرفی کوتاه در مورد این رقص ها داشته باشیم و بعد بریم قطعه رقص مجار شماره یک رو از برامس بشنویم. رقص های مجار یک اثر از برامس که شامل 21 رقص پر جنب و جوشه که همشون تم مجارستانی دارن که در سال 1871 تکمیل شده. این آثار جزو محبوب ترین آثار برامس هستن و برای اون خیلی سودآور بودن. هر رقص برای انواع مختلفی از سازها و گروه موسیقی ساخته شده. برامس در ابتدا نسخه ها رو واسه پیانوی 4 دستی نوشت. دوئت با 1 پیانو و 2 نوازنده و بعداً 10 رقص اول رو برای پیانوی سولو تنظیم کرد. فقط شماره های 11 و 14 و 16 هستن که ساخته کامل خود برامس هستن و برگرفته از تم محلی نیستن و شناخته شده ترین در این 21 رقص شماره 1 و 5 هستن. اینم از توضیحاتی در مورد رقص های مجار اثر یوهانس برامس. خب خیلی حرف زدم، دیگه بریم با هم این قطعه رو بشنویم و بریم سراغ بخش دوم قطعه برگزیده. پس هیچ جا نرین و امیدوارم از شنیدن این قطعه لذت ببرید.
Thank you.
شنونده های خوب، خوش اومدین به بخش دوم قطعه برگزیده ما که قراره الان با هم دیگه یکی از قطعات موسیقی ایرانی رو بهتون معرفی کنیم و با هم بشنویمش. امروز میخوایم یکی از قطعات آلبوم قوقای عشقبازان رو بشنویم. این آلبوم به آهنگسازی استاد سعید فرجپوری هستش و به خوانندگی استاد محمد رضا شجریان به همراه پسرشون همایون شجریان و این آلبوم توسط گروه آوا که سرپرستش سعید فرجپوری هست اجرا شده. قطعات این آلبوم در دستگاه شور و آواز افشاری اجرا شده و این آلبوم در سال 1385 اجرا و در سال 1386 منتشر شده و همچنین در سال 1386 این آلبوم در بخشی از یک کنسرت اجرا شد و اثر تصویری این آلبوم هم در آثار تصویری استاد محمدرضا شجریان موجوده. هنرمندانی که در این آلبوم حضور دارن خود استاد محمدرضا شجریان آواز، همایون شجریان آواز و تنبک، محمد فیروزی عود و بربط، سعید فرجپوری کمانچه، مجید درخشانی تار و حسین رضایی نیا دف و دایره. اشعار این آلبوم تمام قطعات و آوازها از غزلهای سعدی انتخاب شده و بر روی اون آهنگسازی شده، بجز همین قطعه ساقیا که امروز ما قرار بشنویم که غزلی هست از مولانا. همونجور که گفتم قطعات این آلبوم در دستگاه شور و آواز افشاری هستش. قطعه ساقیا که امروز با هم قرار بشنویم در آواز افشاریه، یکی از متعلقات دستگاه شور که از نظر فواصل با دستگاه شور منطبقه، ولی از نظر سیر ملودیک، ایست، آغاز، نقطه پایان یا همون اختتام، از نظر نقاطی که روش توقف میشه، در کل با شور متفاوته. و خب آواز افشاری بسیار شخصیت مستقلی داره نسبت به متعلقات دیگه شور که واقعا قابلیت اینو داره که بتونه یک دستگاه مجزا باشه و بسیاری از قطعات بسیار ماندگار موسیقی ایران در آواز افشاری هستن، مثل همین قطعه ساقیا که در این آلبوم بسیار قطعه ماندگار و جاودانی شده. توی این تصنیف ما گوشه های مختلف افشاری رو میشنویم و حتی به گوشه اوجم میریم و دوباره فرود میکنیم به خود افشاری و دوباره برمیگردیم و بسیار قطعه کاملی از این لحاظ. خب دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. امیدوارم تونسته باشم اطلاعات مفید و مختصری بهتون منتقل کنم در مورد این آلبوم و این قطعه. بریم با هم قطعه ساقیا از آلبوم قوقای عشقبازان رو بشنویم و دوباره برگردیم.
Thank you. از کجا بند از کجا باده گردون ساقیا
باده گردون ساقیا
از کجا بند از کجا باده گردون ساقیا
باده گردون ساقیا
آن جام جان افزای را
آن جام جان افزای را
برریز بر جان ساقیا آن جام جان افزای را
آن جام جان افزای را
برریز بر جان ساقیا
Yeah.
دستم شادی یا شای خند و ساقیا
خیلی خوش اومدین به الفبای موسیقی این هفته. توی این بخش من سعی میکنم که با زبانی ساده از تئوری موسیقی بهتون بگم. یعنی بخش هایی که برای شمایی که حتی نوازنده هم میخواین بشین مهمه، سعی میکنم با زبانی ساده بهتون منتقل کنم و امیدوارم که تو این کار موفق بوده باشم. اگر که تا الان الفبای موسیقی رو نشنیدین، برین توی اپیزودهای قبلیمون و بحثایی که تا الان شده رو بشنوین، چون بحثای خیلی خیلی مهم و پایه‌ای و تا الان سعی کردم بهتون بگم. توی اپیزود قبلیمون ما در مورد میزان صحبت کردیم، در مورد خط میزان، دولاخط و ضربهای قوی و ضعیف که خب خیلی مهم بودن. الان هم میخواییم بریم به ادامه توضیحاتی در مورد میزانها بپردازیم. پس اگر که اپیزود قبلیمون رو نشنیدین حتما برین توی سایتمون، توی کانال تلگراممون و در تمام پلتفرم‌هایی که پادکست ها بارگذاری میشن برین و بشنوین. خب بریم سراغ امروز. در ادامه گفته هام در مورد میزان یه نکته خیلی مهم میخوام بگم. به طور کلی میزان‌ها رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. میزان‌های ساده و ترکیبی. این دوتا رو یادتون بمونه به خاطر اینکه خیلی جلوتر باهاش کار داریم. خب بریم سراغ تعریف از میزان ساده. اگر هر ضرب میزان به طور طبیعی قابل تقسیم به 2, 4, 8 قسمت مساوی باشه، یعنی قابل تقسیم به بخش‌های دوتایی، به اون میزان ساده میگن. یعنی دارای تقسیمات دوتایی باشن. اگر دقت کرده باشین و نوازنده یا خواننده باشین و نوت رو اصلا دیده باشین، میدونین که اول 5 خط حامل همیشه یک عدد کسری نوشته که بالاش یه عدد، پایین یه عدد، که این عدد کسری مشخص کننده میزانه که بهش عدد کسری میگن و نشون میده که ما در یک میزان چند تا ضرب داریم و این ضرب هامون برابر با سیاه، سفید، چنگ، دلاچنگ، گرد. حالا این توضیحاتی که دادم یعنی چی؟ همجور که گفتم اول هر خط حامل ما یک عدد کسری میبینیم، به اون کسر میزان گفته میشه. و فقط تفاوتش با عدد کسری ریاضی چیه؟ که ما اون خط وسط رو نداریم، پس یک عدد بالا، یک عدد پایین. عدد بالایی نشون دهنده اینه که ما توی هر میزان چند تا ضرب داریم و عدد پایینی نشون دهنده اینه که هر کدوم از این ضربا برابر با کدوم یکی از واحدهای زمانی هستن که ما یاد گرفتیم. امیدوارم تونسته باشم خوب منتقل کنم. حالا یک مثال میزنم که اینجوری شاید راحت تر بتونین متوجه بشین. یعنی ما وقتی که در بالای اون کسر عدد 2 داریم و در پایین 4، این توضیحو بدم اینجا خیلی مهمه و این یک اشتباه بسیار رایجه در بین حتی موزیسین ها، که وقتی در بالا 2 داریم در پایین 4 میگن 2/4، ولی این 2/4 نیست، چون ما اون خط کسری وسط ریاضی رو نداریم، پس باید بگیم 2/4 یا 3/4 یا مثلا 4/4 یا هر چیز دیگه ای. حالا در مورد همون 2/4 حرف میزنیم. وقتی در بالا ما عدد 2 رو داریم، یعنی 2 ضرب توی هر میزان داریم، و وقتی در پایین ما عدد 4 رو داریم، 4 برابر کدوم یکی از واحدهای زمانی ما بود؟ سیاه. درسته. پس یعنی ما 2 سیاه توی هر میزان باید داشته باشیم. حالا اینو بهتون بگم براتون جالب تر میشه. ما معادل 2 سیاه میتونیم توی هر میزان داشته باشیم، یعنی میتونیم یک سیاه نقطه دار و یک چنگ داشته باشیم که به اندازه همون 2 سیاه میشه، یا یه سکوت سیاه داشته باشیم با 2 چنگ، اینم به اندازه همون 2 سیاه میشه. پس همه میزان ها قرار نیست ما 2 سیاه داشته باشیم، میتونیم اینها رو خورد کنیم، یا اصلا میتونیم یه سفید داشته باشیم که خودش 2 سیاهه. خب امیدوارم که خیلی پیچیده نشده باشه توضیحاتم. و واحدهای زمانی رو اگر که اپیزودهای قبلی ما رو نشنیدین حتما برین و بشنوین، چون همه اینها به همدیگه وابسته است. خب برگردیم دوباره به ادامه حرفامون. میزانهای ساده رو با این اعداد معرفی میکنن. الان در مورد میزانهای 2 ضربی حرف زدیم، یعنی 2/4 یا مثلا 2/8، یعنی میزانی که هر ضربش معادل یک چنگه. به این خیلی دقت کنین که معادل یک چنگه، میتونه چیزهای دیگه بیاد و به اندازه همون چنگ باشه. نمونه بعدی میزانهای 3 ضربیه، یعنی در صورت این کسرمون ما یک عدد 3 داشته باشیم، یعنی 3/4 مثلا، یعنی میزانی که 3 ضربیه و هر ضربه اون معادل یک سیاهه. حالا میتونیم میزان 4 ضربی هم توی میزانهای ساده داشته باشیم. من گفتم باید تقسیم بشن به 2/4 و 8 و همه اینا دارن تقسیم میشن به 2/4 و 8، درسته؟ یه وقتی 4/4 قرار بگیره. میزان 4 ضربی رو، یعنی 4/4 رو، به صورت یک حرف سی انگلیسی هم می نویسن. یعنی به جای این که بنویسن 4/4، ابتدای 5 خط حامل ما یک سی انگلیسی میذارن که برابر همین میزان 4/4 هستش. ولی اگه 4/8 باشه دیگه سی نمیذارن، یعنی به خاطر اون صورت نیست، به خاطر 4/4 روی هم هستش که میتونن یک حرف سی رو جایگزین کنن. حالا میزان 4/4 چجوری میشه؟ یعنی میزانیه که 4 ضرب داره و هر ضرب اون معادل با یک سیاهه. یعنی ما توی هر میزان 4 سیاه میتونیم داشته باشیم و تمام چیزهایی که معادل همین 4 سیاه باشن، یعنی حتی یه دونه گرد میتونیم داشته باشیم، چون یه دونه گرد برابر با 4 سیاه. 2 سفید میتونیم داشته باشیم، یا مثلا برای ضرب اول میتونیم 2 چنگ داشته باشیم، ضرب دوم یک سکوت سیاه، ضرب سوم یک سیاه و ضرب چهارم یک سکوت چنگ و یک چنگ و هر چیز دیگه‌ای که شما میتونین جایگزینش کنین. یکم برین بهش فکر کنین، تمرین بنویسین، فکر کنین که چه چیزایی رو میتونین جایگزین کنین. از کنار هم قرار گرفتن همین واحدهای زمانی مختلفه و تمام چیزهایی که من بهتون گفتم که یک آهنگساز میتونه قطعه‌ای بسازه که ساخته خودش بشه، برای خودش بشه. پس تمرینات اولیش، قدم‌های اولش همین هاست. همین که شما بدونین در یک میزان ساده چه واحدهای زمانی رو میتونین کنار هم بذارین؟ چه جوری بشه که مثلا در یک میزان 4 ضربی بیشتر از 4 ضرب نشه و کمتر از اونم نشه؟ تقسیماتتون از لحاظ ذهنی درست باشه. پس اینا همه قدم‌های اول برای اینکه شما بتونین با ریتم‌های مختلف بیشتر آشنا بشین، بتونین قدم‌های اول آهنگسازی رو بردارین و تمام اینها. امیدوارم تونسته باشم امروزم بهتون اطلاعات مفیدی رو منتقل کنم. امروز در مورد میزان‌های ساده حرف زدیم. میزان‌های 2 ضربی، 3 ضربی و 4 ضربی رو براتون مثال زدم و یکم با هم راجبش حرف زدیم. یادتون نره که به من میتونین بگین که روندم تنده، کنده، باید بیشتر توضیح بدم، کمتر مثال بزنم و تمام اینها. ما منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما هستیم. خب توی آیتم بعدیمون یه مهمان درجه 1 داریم، پس جایی نرین و آیتم بعدیمونم بشنوید. خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. ما توی این آیتم هر هفته یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که قراره برامون یک قطعه رو بفرستن و هدیه کنن به ضرب آهنگ. مهمان امروز ما آقای بهرنگ امیر مفیدی هستن. ایشون آهنگساز و نوازنده ساز سنتورن و در دانشگاه هنر درس خوندن، ارشد نوازندگی دارن و بسیار نوازنده چیره دستی هستن. امروز ما میخواییم قطعه بیخته رو بشنویم که از ساخته های خود آقای امیر مفیدی هستش و طبق اطلاعاتی که به من دادن این قطعه رو امسال ساختن و ضبطش کردن، ولی در یکی از بداهه نوازی هاشون ملودی این قطعه رو قبلا نواخته بودن و وقتی دوباره شنیدنش تصمیم گرفتن که یه دستی به سر روش بکشن و تبدیلش کنن به یه قطعه کامل و اون رو به صورت یک چهار مضراب در بیارن. قطعه بیخته همینجور که گفتم چهار مضراب هستش، در آواز ابو عطا هستش این قطعه و با 5 خط سنتور نواخته شده، یعنی 5 خط سنتوری که با همدیگه پارت های متفاوتی دارن، یعنی هم آهنگسازیش و هم تنظیمش با خود آقای امیر مفیدی بوده. در نواختن این قطعه هم آقای امیر مفیدی از سنتور سولکوک استفاده کردن و همچنین سنتور رکوک سوپرانینو و سنتور رکوک آلتو، که این اطلاعات برای کسایی که نوازنده سنتور هستن به نظرم خیلی جذاب و جالب میتونه باشه. و در این چند دقیقه‌ای که همراهشون هستیم خیلی قشنگ و زیبا در فضای آواز ابو عطا حرکت کردن، همزمان با اینکه این فضا رو و این آواز رو به ما معرفی کردن. بسیار قطعه تکنیکی هستش، حالا گوش بدین خودتون در جریان قرار میگیرین که چقدر سرعت درش نقش مهمی داره، همچنین خطهای مختلف هر کدوم چه کارهایی دارن انجام میدن و واقعا یه جاهایی از تکنیک‌های استفاده کردن که واقعا برای سنتور نوازان خیلی تکنیک‌های پیچیده و سختی هستش و اجراش مطمئناً کار راحتی نبوده. و در کنار تمام این تکنیک‌ها به نظر من احساس هم در این قطعه خیلی خیلی حرف اولو میزنه و میتونیم با هم دیگه بشنویمش و از شنیدنش لذت ببریم. هیچ جا نرین، همراه ما بمونید. Thank you. همراهای خوب و درجه یک ضرباهنگ، خیلی ممنونم که توی یه اپیزود دیگه کنار ما بودین. امروز با هم دیگه دو تا قطعه شنیدیم. یک قطعه از موسیقی ایران به نام ساقیا، موسیقی سنتی ما، به آهنگسازی استاد سعید فرجپوری و خوانندگی استاد محمد رضا شجریان، و رقص مجار شماره یک رو شنیدیم از برامز در بخش قطعه کلاسیکمون. و من سعی کردم که در الفبای موسیقی یه اطلاعاتی در مورد تئوری موسیقی بهتون بدم. امروز یکم بیشتر راجع به میزانها صحبت کردیم، در مورد میزان ساده بهتون اطلاعاتی رو سعی کردم منتقل کنم، و همچنین بخش آخرمون که یک مهمان درجه یک داشتیم، آقای بهرنگ امیر مفیدی، نوازنده ساز سنتور، که یکی از قطعات خود ایشون رو با هم دیگه شنیدیم. مرسی که امروز هم کنارمون بودین، ما رو شنیدین. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین و توی این دقایقی که کنار ما بودین یکم از روزمرگی زندگی دور شده باشین و این لحظاتتون رو با حال خوش سپری کرده باشین. ما همچنان منتظر ارسال انتقادات و نظرات و پیشنهادات شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم اگر بشنویم نظراتتون رو، و در اپیزودهای بعدیمون قطعاتی که شما دوست دارین یا نکاتی که شما دوست دارین رو بتونیم جا بدیم و بیانشون کنیم. هیچ غذایی بهتر از موسیقی برای روح نیست. همینجور که به جسممون اهمیت میدیم، باید به روحمون هم اهمیت بدیم تا بتونیم حال بهتری برای زندگی کردن داشته باشیم. مرسی که کنار ما هستین و ما رو همراهی میکنین. تا یه چهارشنبه دیگه و یک ضرباهنگ دیگه، بدرود.